این که آقای پومپیو از اون به عنوان حکومت انقلابی یاد میکنه، یک انقلاب اسلامی است که خودش رو موظف به توسعه در منطقه میبینه و حضورش رو به عنوان خط مقدم در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن به این نفع توجیه میکنه که ما به دنبال پیشبرد هدفهای اسلامی هستیم، بنابراین چارچوب ایران، مرزهای ایران برای اونها مفهوم کمتری داره. حالا اگر انتظار قبلی این بود که با کمک کردن به گروه های عملگرا در داخل ایران و عضویت در برجام رفتار جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه، سیاست عقیدتی تعدیل بشه، ثابت شد که این کار صورت نگرفته. با درآمدهایی که جمهوری اسلامی به دست آورد، فعالیت‌هاش در منطقه و پیشبرد عقیدتی سیاست خارجیش رو افزایش داد.
ولی آیا قرار بود که برجام چون این کاری رو بکنه یا قرار بود که برجام در اصل جلوی برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران رو بگیره، اون چیزی که یا جلوی برنامه هسته‌ای ایران باشه، آیا قرار بود که برجام در اصل این نقش رو هم به عهده بگیره؟
طبیعی است که هدف اولیه محدود کردن برنامه‌های اتمی ایران بود، ولی حتی در قطعنامه 2231 شورای امنیت هم بعد فعالیت‌های موشکی ایران ملحوظ شده بود. حالا علاوه بر برنامه‌های موشکی و اتمی، آمریکا می‌خواد که رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی که اونها رو هم مخالف امنیت منطقه تلقی میکنه محدود بکنه. به این علت از برجام خارج شده. فکر میکنه که خروج ورود یا حفظ حضور در برجام کمک میکرد به ناامن‌تر کردن منطقه توسط جمهوری اسلامی، و تلاش حالای دولت این است که همه امکانات مالی که به حضور سیاسی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه منجر میشه علاوه بر برنامه‌های موشکی و اتمی محدود بشه.
آقای علوی، اونطوری که ما دیدیم و تاکید روش شد، قراره که این تحریم ها روی حوزه بانکی، انرژی و حمل و نقل باشه، ولی اما اون چیزی که شاید مردم در داخل ایران یا شهروندان ایرانی در داخل ایران بخوان بدونن اینه که وقتی این تحریم ها اجرایی بشه که از روز دوشنبه یعنی امروز 14 آبان ماه اجرایی شده، چه تأثیر ملموسی رو میتونه بگذاره در سفره های اونها؟ آیا این تأثیر به صورت مقطعی خواهد بود و به چه صورت این تأثیر خودش رو نشون خواهد داد؟
البته بیاد بیاریم که استفاده از کلمات بانکی، حمل و نقل یا فرضاً عرضه نفتی، اینها یک مقدار کلمات یا فرضاً مفاهیم انتزاعی هستند و رابطه اونها مشخص نمیشه با اون چیزی که شما بهش میگید زندگی ملموس. بیاد بیاریم که هر تحولی در این عرصه ها تراز پرداختای بازرگانی ایران، تراز پرداختای بین‌المللی ایران رو دچار مشکل میکنه. یعنی در سه سطح عمل میکنه: سطح اول سطح مکرو یا کلان، بعد سطح میانه و بعد سطح خرد، یا اون چیزی که شما میگید مردم کوچه و بازار یا فرضاً سطح زندگی معیشت و معاش اونها. ابتداءً ما بیاد بیاریم اگر برگردیم به چند ماه قبل، حتی پیش از اجرایی شدن این تحریم‌ها اثر روانی گذشته شده بود بر به اصطلاح زندگی مردم، باز در سه عرصه به حساب کلان، میانه و خرد، به این معنا که قیمت ارز خیلی بالا رفت، نایابی کالا زیاد شد و همچنین قیمت کالا به شدت افزایش پیدا کرد. اون تا این تازه اثر روانیش بود. من بعد با تاثیرگذاری به روی عرصه بانکی، طبیعی است که ورود و خروج وجوه دریافتی از نفت، وجوهی که به هر حال نفت رو میفروشند، وجوه ذخایر ارزی یا ارز تشکیل ایجاد میشه، ورودش به ایران دچار اختلال خواهد شد بیشتر از گذشته. یا حتی اگر فرضاً نشه این اختلال ایجاد نشه به شکل گسترده، طرف هایی مثل چین، هند، اینها مایل نیستن که پول نقد یا دلار یا فرضاً ارز رو به ایران بدن. طبیعی است که اونها میخوان معامله بکنن و از این فشارها حداکثر استفاده رو میکنن، سعی میکنن کالای خودشون رو به ایران تحمیل بکنن، و این البته باعث میشه که گران بشه. چرا؟ برای اینکه کالایی که در شرایط غیر رقابتی و اینجور در شرایط فعلی به وسیله ایران یا شرکت‌های ایرانی خریده میشه، طبیعتاً گران‌تر از حد معموله و کیفیتش البته کیفیت ناظرتری خواهد بود، به خاطر اینکه قدرت انتخاب حاکمیت و خریدار در اینجا حذف میشه به خاطر تحریم‌ها. خب اونها کالاها رو میگن، اما خود به اصطلاح حمل و نقل کشتیرانی هم دچار مشکل میشه، اونم گران میشه، اونم به هر حال مشکل میشه. و البته مسئله بیمه، بسیاری از کشتی شرکت های کشتیرانی حاضر نیستن با ایران الان معامله بکنن. ایران خودش باید کشتی ها رو در واقع بیمه بکنه، هزینه های اون رو پرداخت بکنه، باید تخفیف بده به طرف های مقابل مثل هند یا چین یا سایر کشورها، و این در عرصه کلان باعث میشه که به اصطلاح جریان ورود خروج از سرمایه کند بشه، گران بشه و دچار اختلال بشه. خب بعد میاد در سطح میانه، یعنی چی؟ یعنی مؤسسه ها، شرکت ها، بنگاه ها، اینها هم از این اختلال البته نصیب میبرن، اونها هم کالاشون گرانتر میشه، اونها هم دچار مشکل میشن. بیاد بیاریم در شرایطی که من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، الان دو تا از شرکت های بزرگ خودروسازی دوچار زیان شدن و زیانهاشون بیشتر از سرمایهشونه، یعنی عملا ورشکست هست. بیش از 90% بانکای ایرانی الان در واقع فلج هستن، باز به قول مقامات ورشکسته هستن. خب از سطح میانی که میگذاریم میایم به یه سطوح خرد، یعنی خانوار، اونجا چه اتفاقی میفته؟ با اختلال در سطح مکرو و انتقال اون به سطح میانه، خب فرصت‌های شغلی از بین میره، کالاها گران‌تر میشه و این کاهش فرصت‌های شغلی یا افزایش بیکاری و همزمان گران‌تر شدن کالا، نایاب‌تر شدنش و از کیفیت افتادنش، همه این اون به اصطلاح استاندارد سطح زندگی رو تقلیل میده. بخشی شما به شکل فقر می‌بینیم، یعنی فقر عریان و با خشن که به هر حال قابل لمسه در ایران امروز که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، خود روزنامه‌های حاکمیت میگن بین 50-70% مردم زیر فقرن. باید انتظار داشت که تعداد بیشتری، تعداد خانوارهای بیشتری به زیر فقر، زیر خط فقر بغلطن، و این فقر گسترده از اون بر کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، رکود طبیعی است که به شکل به حساب فلاکت، افزایش فلاکت ملموس خواهد بود برای خانوار.
آقای علوی، با توجه صحبت شما، پس چگونه میتوان صحبت کرد از اینکه تحریم ها برای صدمه زدن به مردم ایران نیست، یعنی اینکه آسیبی رو متوجه مردم ایران نخواهد کرد با توضیحی که شما دادید؟
خب البته این ادعایی است که موجه نیست، ممکنه این به روی کاغذ و البته شاید در نیت دولت مردان امریکایی این باشد که صدمه به مردم نخورده. منتها علارغم این که من شخصا باور دارم که منافع مردم ایران البته متغایره، متباینه از منافع حاکمیت. این چیزی که ما بهشون دولت یا حاکمیت که گسترده تر از اون هست، منافع یه قشر کوچکی رو نمایندگی میکنه که هیچ رابطه ای هم با منافع اکثریت مردم نداره. چرا در کشورهای غیر دموکراتیک و فرقه‌ای، نه البته ایدئولوژی، فرقی با این وصفی که ما داریم در ایران و توسعه طلب به لحاظ سیاسی از لحاظ منطقه‌ای، یعنی امریکایی‌ها به نظر من خوب توجه دارن به این سه ویژگی: یکی توسعه طلبی حاکمیت در عرصه منطقه‌ای، دو فرقی بودنش، و سوم رانتی نفتی بودنش، و میدونن که متکای اون دو بخش دیگه، یعنی فرقی بودن و به هر حال توسعه طلب بودنش در عرصه منطقه‌ای یا حتی بین‌المللی، مبتنی است بر رانت نفت. اگر نفت در اختیار حاکمیت نبود، اینها توانایی کمتری داشتن که این اقدامات رو بکنن. بنابراین حاکمیت دارای منافع اخص که هست، که حالا فرقه‌ای است، توسعه طلبان است، و این البته با منافع میانگین مردم ایران تناسب نداره، با اون یکسان نیست. اما بیاد بیاریم که ایران در چارچوب زیر چتر این حاکمیته، بنابراین هر اقدامی علیه حاکمیت ایران اگر نگیم 100%، بلکه بخشش متوجه مردم عادی خواهد شد، و این رو نمیشه انکار کرد، علارغم اینکه سیاستمداران یا فرضاً مقامات وزارت خارجه امریکا این حرفو میزنن. حالا میشه یک سناریوی بدتری هم در نظر بگیریم، و اونم اینه که مقامات امریکایی به عمد و پنهان میکنن مسئله رو و میگن ما هدفمون حاکمیت، اما فشارشون به روی مردمه برای اینکه مردم رو علیه حاکمیت بشورانن. خب اینم یک سناریوی دیگه است که البته من نمیخوام بر این تاکید بکنم، منتها اگر بگیم که منصفانه ترین و بی‌طرفانه ترین تحلیل رو بکنیم، این است که هر ضربه به حاکمیت ایران از اون جهت که حاکمیت مردم رو به گروگان گرفته، آسیبش متوجه مردم خواهد شد.
اجازه بدید از آقای تقی‌زاده این سوال رو بکنم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه، یعنی زمانی که تحریم ها اجرایی شد، گفتش که وجود شرایط جنگی رو در کشور تایید میکنه و در این حال گفت که ایران تحریم ها رو شکست میده. این دو حرف در کنار هم با توجه به صحبت‌هایی که امروز مایک پومپئو و استیو منوچین داشتن رو شما چه جوری تحلیلش می‌کنید آقای تقی‌زاده؟
تضاد در کلمات آقای روحانی کاملا مشهوره، در این شکی نیست. آقای روحانی که باید توضیح بده اگر واقعا در این مقابله با آمریکا پیروز شده، این 1,000,000 یا 1,200,000 بشکه کاهش صادرات نفت ایران رو چطور میتونه به عنوان پیروزی به مردم بفروشه. ولی اجازه بدید من در پرسش بسیار با اهمیتی که قبل از این مطرح کردی توضیح خاص خودم رو بدم. مردم واقعا از این تحریم ها لطمه خواهند دید، مشکلات غذایی پیدا میکنن، مشکلات قاچاق دارو پیدا میکنن، مشکل تامین نیازهای بهداشتیشون رو پیدا میکنن، ولی همزمان وقتی میبینن مشکلات ارزی در حدی است که امروز در کشور وجود داره، باز هم 1,700,000 نفر 200,000 نفر رو برای رفتن به اربعین به کربلا ارز دستی با 40 دلار یا هر چه بیشتر بهشون عرضه میکنه و کمترین توجهی به نیاز مثلا دارویی یا خوراکی مردم نداره. بنابراین این حکومت هر چه بیشتر درآمد داشته باشه توجهش به بیرون مرز و گرایش‌های عقیدتی زیادتره و کمتر به نیازهای دارویی بهداشتی و اساسی مردم. بنابراین نتیجه این است که تا زمانی که مردم با این حکومت هستن این سرنوشت براشون هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. این حکومتی که این شرایط رو ایجاد کرده و آمریکا رو وادار به یک نوع جنگ اقتصادی سیاسی اجتماعی با جمهوری اسلامی کرده که مردم هم علیه اون قرار گرفتن.
یعنی شما میپذیرید که صحبت آقای روحانی که ایران در شرایط جنگیه رو شما هم بهش اعتقاد دارید؟
بدون شک اینطور هست، بدون شک اینطور هست، ولی مردم با متاسفانه در دو جبهه هستن، یک جبهه مقابله با حکومتی که خودش رو با زور به اونها تحمیل کرده و یک جبهه برخورد قدرت‌های خارجی با حکومتی است که عوارضش متوجه زندگی روزانه اونها هم میشه. بنابراین تکلیف اونها روشنه، تکلیف نهایی این است که با حکومت تکلیف خودشون رو کی روشن کنن.
آقای علوی به عنوان آخرین سوال بپرسم چون فرصت زیادی نداریم، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید که آقای روحانی گفتن که تحریم ها رو در این شرایط که ازش به عنوان شرایط جنگی نام میبرن شکست خواهند داد، با توجه به صحبت های استیو منوچین و مایک پومپئو مقام های آمریکایی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا این احتمال وجود داره؟
خب اینجا ما از یک کلمه استفاده میشه به میشنویم و استفاده میشه به اسم شکست. شکست یک واژه میشه گفت مبهم و به اسم مجهول، معلوم نیست منظور از شکست چیه. منظور از شکست رو باید پرسید از ایشون. منتها اگر گذر زمان رو ما ببینیم با کاهشه، چون حاکمیت فکر میکنه یه مقدار ارز داره، جمع کرده، انبارها رو پر کرده که الان میتونه در مقابل این دوام بیاره تا شاید فرجی برسد از آسمان. منتها زمان علیه حاکمیت الان کار میکنه، هر چی زمان میگذره فشار امریکا بیشتر خواهد شد و توانایی حاکمیت برای به هر حال دور زدن یا خونسا کردن این فشارها کم خواهد شد. اگر ما شکست رو خونسا کردن این تحریم ها بدونیم، هیچ دلیل و به اصطلاح بیانیه موجهی وجود نداره که ما رو متقاعد کنه که به هر حال در این شرایط حاکمیت یا دولت فرضاً میتونه امریکا رو شکست بده. به این دلیل که به هر حال نظام اقتصادی ایران یه سیستمه، وقتی ورودیش کاهش پیدا بکنه، خروجیش کاهش پیدا بکنه، طبیعی است که این سیستم رو به زوال میره.
آقای تقی‌زاده شما چطور؟
من هم واقعا همین نظر رو تایید میکنم. زمان به زیان جمهوری اسلامی است. آمریکا چیزی برای از دست دادن نداره. فشارهای حداکثری به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه و هر چی زمان بیشتر طول بکشه، طبیعتاً مردم از عوارض این تحریم‌ها لطمه بیشتری خواهند دید. بنابراین تکلیف سیاسی اونها روشنه، برای نجات زندگی اقتصادی خودشون باید یک تصمیم سیاسی مردم در داخل کشور بگیرند.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی از بریتانیا و احمد علوی کارشناس اقتصادی از سوئد که ما رو همراهی می‌کردید در پوشش ویژه خبری نشست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا درباره دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که از امروز دوشنبه اجرایی شده. از شما دعوت میکنم که اگر نظری در این باره دارید میتونید نظر خودتون رو از طریق 2042-2112-2112 بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید و یا به شبکه تلگرام ما سری بزنید و با استفاده از شناسه @فرداگرام نظر خودتون رو به صورت کتبی و یا شفاهی اونجا ثبت کنید تا همکاران من نظر شما رو در بخش‌های بعدی خبری برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن پخش کنن و اونها هم شنونده نظر شما در این باره باشن. سپاسگزارم. روز خوش.
از یه روزی هر چی خوب یا بد قلب من جست و همه رو خطا، هر کسی راه سمت من افتاد، قلب من امن اسم تو لو داد، راهشو بستم اگه حسی داشت، پای تو موندن بیشتر ارزش داشت، بیشتر ارزش داشت، بیشتر ارزش داشت.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh, oh, oh. اگه که دلت بیش منه دو روزه ازم دل میکنه، دل من چه ساده میشکنه بی تو. میسازم با این دل پرو، با این که دیوانتم برو، فراموش میکنم تو رو برو. منم اونی که زدش کندش، منم اونی که پاتش است، منم حالا بساز با نبودنم. تویی اونی که بازی بلده، تویی اون که میبره همیشه، تویی آره راست میگفتی من زدم عیده تو زدم. دیگه من خدافز نگو که بی تو هرگز، همیشه منو میکوبی، آره اصلا تو خوبی عزیزم به سلامت. برو با خیال راحت، تو جدایی تو بیستی، مرسی که دیگه نیستی. مگه دیگه من میتونم دوباره مثل همیشه باورت کنم؟ مگه میشه من یادم بره حرفا؟ بذار اینو من عزیزم بگم و واسه همیشه راحتت کنم، ندارم ایچ احساسی برای
پلیلیست. این هفته در جدول برترین آلبوم های بیلبورد موسیقی فیلم استاریز بورن یا ستاره‌ای متولد شده است با حضور لیدی گاگا و کارگردان و بازیگر نامدار آمریکایی برادلی کوپر، برای سومین هفته متوالی بر جایگاه نخست تکیه زده است. مجموعه استاریز بورن همچنین اولین آلبوم موسیقی فیلم است که از 10 سال پیش تا کنون 3 هفته را در صدر جدول 200 آلبوم برتر در آمریکا سپری می کند. از آلبوم های تازه وارد این هفته که به بالای فهرست بیلبورد 200 راه یافتن نیز مجموعه World on Drugs یا جهان بر روی مواد مخدر، کار مشترک فیوچر و جوس ورلد قرار دارد که هر دو رپر آمریکایی را صاحب اولین جایگاه 1 تا 5 خود در این جدول و در سال جاری میلادی ساخته است. مکان سوم و چهارم لیست 200 آلبوم برتر بیلبورد این هفته نیز در تصاحب هنرمندان راک است و به ترتیب در اختیار آلبوم Anthem of the Peaceful Army یا سرود ارتش صلح‌آمیز از گروه آمریکایی گریتا ون فلیت و پس از آن مجموعه ایولوشن یا تکامل از گروه دیستربد قرار دارد.
No, I don't need no, 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 no.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.